بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا علی
و على عترته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین و الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. مستحضر هستید که من در جلسات مناسبتی موضوعی رو که مطرح میکنم پاسخ به سه سوال از سلسله مباحث امامت. پس اصل بحث من امامته و این بحثی که فکر میکنم امروز 12 جلسه شه و فردا شب آخر جلسهش خواهد بود انشاءالله اگر خدا ارادی کرده باشه. اون این بود که چرا بعضی حقا رو نمیشناسن و اگر حق را میشناسن و نسبت بهش اعتراف دارن چرا نمیپذیرن، و اگر میشناسند و اعتراف دارند و میپذیرند چرا بهش التزام ندارن. هر سوال مربوط به یه طایفه بود، اونایی که نمیشناسن، کسانی که خارج از دینن، خارج از دین اسلام هستند. اونایی که میشناسن اعتراف هم میکنن، نمیپذیرن طرفداران مکتب سقیفه هستن، اونا میگن علی بر حقه اما حق رو به علی نمیدن. سوال سوم هم این بود که بابا ماها که پذیرفتیم چرا ملتزم نیستیم؟ چرا ما اون چیزی که امیرالمومنین میگه رو انجام نمیدیم؟ التزام و حق نداریم. در مقام پاسخ موانعی رو بیان کردم. یکی از اون موانع مسئله بیماری های قلب بود. بیماری و فی قلوبهم مرض. این مریضی رو تعریف کردم، اقسامش رو بیان کردم، در روز اربعین بحث قساوت قلب رو مطرح کردم تمام شد که اصلا این قساوت قلب بیماریش چی هست و عرض به حضور هم براتون که چه عواملی باعث پیدایش میشه. خود اون بیماری بحث از اینی که موانع پذیرش حقه، اما اینکه این بیماری رو چه چیزی ایجاد میکنه میشه عوامل ایجاد بیماری. یکی از بیماری های قلبی که قرآن کریم از او دو تعبیر کرده، گاهی تعبیر به تبع القلب، سوره مبارکه غافر آیه 35، کذالک یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار. تبع القلب، و این چنین است که خداوند مهر میزند بر قلب هر انسان متکبر جباری. تبع القلب، تبع به معنای مهر زدن، این یه بیماریه. گاهی از این بیماری مهر زدن به یه واژه دیگه هم در قرآن تعبیر شده به نام ختم القلب، در سوره مبارکه جاسیه آیه 23، و ختم علی سمعه و قلبه، مهر زد بر گوش اونها و قلب اونها، و جعل علی بصره قشاوه، بر گوش و قلبش مهر نهاده، و جعل علی بصره قشاوه، و بر دیده اش مانعی قرار داده است. ختم و تب به معنی مهر زدن. چرا از این بیماری تعبیر میکنن به مهر زدن؟ شما وقتی یه نامه ای رو می نویسید در انتها امضا می کنید و چکار بکنید؟ مهر می زنید. مهر رو همیشه کجا می زنید؟ پایان کار. درست شد؟ این بیماری بیماری خطرناکی است، پایان کار قلبه، تب و ختم. قلب وقتی دیگه از اون حرکت اولیه‌اش باز میماند، مهر زنه تمام شد. گاهی مریض دکتر که میره، دکتر میگه امارهای بکنه، چه بکنه چه بکنه چه بکنه، بعد میگه که این مداواش، حالا گاهی جراحیه گاهی مثلا مداوای دارویی هستش، تداوی به دارو. اما گاهی اوقات هم دکتر میگه چی آقا دیگه کاری؟ بله؟ نمیشه کرد. از بین تمام بیماری های قلب دو تا بیماری است که کاری نمیشه کرد. یکی موت القلب بود، اونجا دیگه کاری نمیشه کرد، کسی دوچار اون بیماریش رو عوامش بررسی کرد. یکی هم کسانی هستن که دوچار این بیماری میشن، ختم و تب. خب حقیقت اولیه قلب برای ادراک حقیقته و مهمترین حقیقت خداوند است. و شما تو بحث‌های توحیدی یکی از ادله‌ای رو که بحث می‌کنن میگن توحید فطری، یعنی راهی از درون. فطرت انسان شما را به خدا می‌رساند. انسان‌ها فطرتاً خداجو هستند، دنبال خدا هستند، فطرتاً خداپرست هستند، دنبال پرستش خدا هستند، فطرتاً خدایابند، دنبال خدا هستند، خدا رو هم چیکار میکنن؟ پیدا میکنن. انبیا سلام الله علیهم اجمعین که آمدن، هیچ کدام از دعوتاشون این نیست که خدا را بپرستید، چون انسان ها فطرتاً دنبال پرستش خدا هستند. بلکه انبیا آمدن میگن اهورا را نپرستید، الله را بپرستید، یعنی مختصات اون موجودی که باید پرستیده بشود. میگن صنم را نپرستید، صمد را بپرستید، یعنی دنبال بت نرید. اونایی هم که دنبال بت میرن در واقع فطرتشون رو دارن پاسخ میدن. لکن نه، این پاسخ یه پاسخ چی آقا؟ غلطه، چون انسان نمیرسه. انسان از درون مسلح هست اما راه رو به تنهایی نمیتونه. روز انبیا میان. خب برای این سه تا مطلب از درون ما رو مسلح کردن، لکن هر فطرتی به این سه تا مطلب نمیرسه. چرا؟ یکی از دلایلش انحرافه، انحراف از این حقیقت پیدا میکنه. این انحراف رو اسمشو بذارن چی؟ مریضی. این انحراف گاهی تبدیل میشود به یک طبیعت ثانویه. طبیعت اولیه انسان خداپرستی است، خداجویی است، خدایابی است، اما انحرافی پیدا میشه، این انحراف تبدیل میشه به یک طبیعت، یعنی در واقع خودش میشه یک خلق ثانویه. اما مسیر چی میشه آقا؟ دور میشه. به همین دلیل بهش میگن تبع القلب، یعنی طبیعت ثانویه. آنگاه فرقش با ختم القلب چیه؟ در روایت از حضرت رضا علیه السلام میفرماید تبع القلب همون ختم القلبه، اما یه تفاوتی وجود داره. قال رضا علیه السلام الختم هو تبع، ختم همان تبع، هر دو مهر زدنه، علا قلوب الکفار علا کفرهم، همان مهر زدن است بر قلب‌های اهل کفر به جهت کفری که دارن. کما قال عز و جل، همچنان که حضرت حق فرمودند تبع الله علیها بکفرهم، خداوند مهر زد بر قلب اونها به سبب کفری که دارن. پس از نظر معنا حقیقت معنا طبع و خط به یک معنا هستند. هر دو معنای چی آقا؟ مهر زدن. هر دو معنای انحراف قلب از ادراک حقیقت. اما یه تفاوتی دارن. تفاوتشون این است که طبع و ختم دو مرتبه از یک حقیقت هستند. دو مرتبه از یک حقیقت هستند. مثال بزنم تا بعد طبع و قلب رو بیماریش رو متوجه بشید دو مرتبه هستن یعنی چی. ما یه حقیقتی داریم به نام حقیقت نور. اگر به آقایان بگن نور رو تعریف بکنید، نمیدونم تعریف فیزیکیش چیه، اما تعریف فلسفیش اینه: النور حقیقتون از ظاهر و لذاته و المظهر و لغیره. نور اون حقیقتی است که همه چیز را روشن میکند، اما ذاتاً چیا؟ خود به خود روشنه. شما هر چیزی رو بخواهید ببینید زیر سایه چی میبینید؟ بله؟ تا نور نباشه نمیبینید. اما خود نور رو با چی میبینید؟ از ظاهر و لذاته. خود به خود روشن است، اما روشن کننده بقیه حقایق هست. درست شو؟ این حقیقت نوره. پایین ترین مرتبه نور چیه؟ کرم شبتا. بالاترین نور فیزیکی چیه؟ که دیگه بالاتر از او وجود نداره. خب پایین ترینش کرم شبتا و بالاترینش خورشید. اما بین اینم یه مراتبی هست دیگه. لامپ هزارم نوره، لامپ یه شعله‌ام نوره هست دیگه، درسته؟ اینا رو بهش میگم مراتب مختلف از یک حقیقت. همشون در از ظاهر و لذاته و المظهر و لغیره مشترکن، اما میان ماه من با ماه گردون تفاوت از زمین، یعنی مراتب مختلف دارن. مرتبه از عفش که دیگه پایین تر از اون تاریکیست، ظلمته، میشه کرم شبتاب. مرتبه اقواش در نور چیه ها؟ نور فیزیکی. ما نور متافیزیکی رو کاری نه، الله نور السماوات و الارض، اون حقیقت با این نور فرق کنه، اون نور متافیزیکیه. توجه فرمودید شو. حالا ختم و طبع در حقیقت واحدن، یعنی هر دو انحراف هستن، هر دو انحراف و طبیعت ثانویه هستن، منتها یکی اول بیماری است، دیگری آخر بیماری است. طبع القلب شروع بیماریه، اما ختم القلب تمام شده. اونجا دیگه هیچ کاری نمیشه کرد. اگه کسی برسد خدمت یک فردی که اهل معناست، میگه دیگه از دست بنده برای شما کاری بر نمیاد. رضا خداوند تعبیر شیه دستور مراکب بقره آیات 6 و 7: ان الذين كفروا، کسانی که کفر ورزیدن، سواء علیهم اعنذرتهم ام لم، کسانی که کفر ورزیدن و این کفر شده طبیعت ثانویشون، اینا دیگه براشون فرق نمیکنه که انذارشون کنی، هشدارشون بدی یا هشدارشون ندی، هیچ تغییری در حقیقتشون پیدا نمیشه. چرا؟ لا یؤمنون. چرا؟ چون ختم الله علی قلوبهم، خدا مهر باطل شد و زده، دیگه کار نمیشه کرد، دیگه کاریش. عزیز من، شما هر آدم منحرفی رو که دیدی فکر نکن اگه باهاش ارتباط داشتی میتوانی چیکارش کنی؟ بیاریش؟ اصلا بنانی همه بیان تو را، بنانیست همه بیان تو را. ممکن است دچار بیماری ختم القلب، مگر اینکه تو قدرت تشخیص داشته باشی که خب بعیدی هم چه اتفاق افتاده باشه. اون کسی که قدرت تشخیص داره با 40-50 سال ریاضت کشیده باشه. اینکه میگم بعیده به خاطر این دارم. او با 40-50 سال ریاضت کشیده باشه، اونم ریاضت شرعی درست. آقا دین خیلی ظریفه، خیلی ظریفه، حساسم هستم. ما فکر میکنیم، من بارها گفتم گاهی هم آقایون ناراحت میشن از دست من، اب نداره. اینجا ناراحت بشی بعضی اینکه سر پر صراط بگی چرا علما به ما نگفتن، خیلی بهتره که مثلا بگی آقا اینا به ما گفتن همه چی درسته. نه، همه چی درست نیست. گاهی نماز خوندن ما برای خدا نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مجتهدی، مجتهدی تهرانی، و خدا رحمت کنه همه علمای گذشته ما رو. سالهایی که من مدرسه مجتهدی میرفتم برای تحصیل، الان برای تدریس میرم، یه خود سنم بیشتر شده، ایشان یه جریان میگفتن خیلی حرف دقیقی بود. میفرمودن یه آقایی از مأمومین نماز بود، 30 سال صف اول بایستو، 30 سال صف اول، خیلی حرفه ها. این 30 سال صف اول نماز بایستو خیلی حرفه. 30 سال موفق شده نماز اول وقت. میگن یکی از آقایون گفته بود که رمز سلوک نماز چیه؟ بله؟ خب کسی که 30 سال نماز اول وقت، 30 سال نماز از وضو تو صف اول جماعت بخونه، یعنی نماز چی داره بخونه؟ بس دیگه با سالک شده، با عارف شده باشه دیگه. یه روز دیر میرسه، صف دوم میرسه، از اول نماز تا آخر نماز الان مردم چی میگن؟ آشقا صف دوم وایساده. بعد تازه فهمید 30 سال صف اول وایساده برای مردم، نه برای خدا. خیلی کار سخته. حالا من اینجا بهت میگم که بعد دیگه آقا مثلا نگفتم ما رفتیم، هرچی رفتیم گفتن شما همه تو خوبین، و اصلا اگه ابوالفضل بود شما کار ابوالفضل میکردی. من یه همچه غلطی هیچ وقت نمیخورم تو عمرم. آره، هیچ وقت یه همچه حرفی نمیزنم. برم بهتون میگم کار سخته، خیلی هم سخته، چون ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم. ممکنه تو ریاضت کشیده باشی اما نه برای خدا، بلکه بله برای غیر خدا. مثلا همون آقایی که 30 سال نماز اول وقت بخونه گفت کیفی آمون نماز اول وقت، اما یه جا خدا تلنگر رو بهش زد که تو خوندی نماز اول وقت، بر ما نه، بر دیگری بود. پس ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذابون. دیگه کسی که عذابش میکنن یعنی کارش تمامه. طبع و ختم دو مرتبه از یک حقیقت هستن. اون اول راه در بیماری طبع ممکن است که مداوا بشود، اما در بیماری ختم امکان مداوا وجود دیگه تمومه. ولش کن دیگه، یاسین خوندنه هیچ فایده ای نداره. بسیاری از مباحثات و مذاکراتی که با برخی انجام میشه همون یاسین خوندن هست. تو بگی اون حرف خودش میزن. خب پس من مانعی رو مطرح کردم از موانع ادراک حق که قرآن کریم به دو تعبیر ازش یاد کرده، طبع القلب و ختم القلب. این انحرافی است که تبدیل به طبیعت ثانویه میشه، خلق ثانویه میشه. او وقت در ابتدایش تعبیر به طبعه، در انتهایش تعبیر به ختمه. ختم شدیدترینه و منجر به عذابه. این اصل بیماری. اما این بیماری رو چه چیزی ایجادش میکنه؟ این خوبه. بیماری رو چیکار کنیم؟ یا سرماخوردگی چی ایجادش میکنه؟ شما مراقبی که اون در واقع دیگه نخوری سرما رو، انشالله سر برج بخوری. یکی از عوامل مهم ایجاد این بیماری، کدوم بیماری ها؟ باریکشالله. اصلا آدم دلش میخواد شما مستمره که ببینید تا صبح حرف بزنه. تنها راهش فقط تنهاییش دو تا اشکاله. یک، اولا نمازمون رو بین بینه، ثانیا حرف حرام میشه. همون یک ساعت کافیه. خوب گوش میکنیم. انشاءالله که خوبم عمل کنیم. انشاءالله خوب عمل کنیم. حضور ناظرین سید و شهدا به عمر سعد و لشکریان عمر سعد، لما عبع عمر بن سعد اصحابه لمحاربته و احاطوا به من کل جانب. زمانی که عمر سعد لشکر خودش رو برای محاربه با حضرت سید الشهدا بسیج کرد، 60,000 نفر رو اجتماع داد و احاطوا به من کل جانب حتی جعلوه فی مثل الحلقه، و حضرت سید الشهدا رو از همه جوانب احاطه کردند که ان حضرت رو در یک حلقه محاصره قرار دادن. حضرت هیچ راهی برای خروج نداشت. فخرج حتی عت الناس فاستنستهم فابوا ان ينستوا. امام از خیمه و خرگاه خود خارج شدند، به طرف مردم رفتند تا اونها رو نصیحتشون کنن. فرمودن ساکت باشید، حرف منو گوش بدین. فابوا ان ينستوا، اما ابا کردن از اینکه سکوت بکنن، سکوت نکردن، شروع کردن. حتی قال لهم ویلکم ما علیکم ان تنستوا الی فتسمعوا قولی. حضرت فرمود وای بر حال شما، مگه چی میشه؟ خب یه دو دقیقه ساکت باشید، حرف منو گوش کنید، مگه چه اتفاقی میفته؟ از چی میترسید؟ دو دقیقه ساکت باشید، حرف منو گوش کنید. حضرت فرمودن فقط ساکت باشید، حرف منو گوش کنید، یعنی حرف من به گوش شما برسه. من نمیگم حتما عملش بکنید، اما ساکت باشید، من بگم حرفمو، حرفم به گوش شما برسه. و انما ادعوکم الی سبیل الرشاد. خب شما اگه ساکت باشید، من شما رو دعوت میکنم به طریقه رشد، به راهی که منجر به سعادت شما میشه. ولی کلکم آس لعمری غیر مستمع لقول، غیر مستمع قولی، اما شما همه تو نافرمانی میکنید، حرف من گوش نمیکنید. من میگم ساکت باش، بذار من دوت کلام حرف بزنم، آخرش به نفع شماست، اما شماها اسیان میکنید، سکوت نمیکنید. میدونید دلیلش چیه؟ فرمود ملعت بطونکم من الحرام و توبع علا قلوب بکن. شما شکمهاتون از حرام پر شده، دوچار آرزه چی شدید؟ آقا تبع القلب. و پس یکی از عوامل تبع القلب چی آقا؟ بله، حرام خالی. حالا خود راجع به حرام خالی صحبت بکنیم، ببینیم که ما چقدر حلال میخوریم. چی میخوردید مردم کوفه؟ گوشت خوک میخوردید؟ نه، مسلمان بودن. چی میخوردید مردم کوفه؟ شراب میخوردید؟ نه، نه، شراب نمیخوردن ننه مرده ها. پس چرا درآمدتون حرام بود؟ قرآن در دو آیه به ما می‌فرماید که در اون چرا که میخورید باید به شکمتون برسد داره دو خصوصیت. سوره مواکب بقره آیه 168، یا ایها الناس، همه مردم رو مورد خطاب قرار میده، نمیگه یا ایها ال چیا، یا ایها الذین آمنو، نمیگه اهل ایمان رو خطاب نمیکنه، یا ایها المسلمون نمیگه، فرقه ایش نمیکنه، مردم یا ایها الناس، کولو مما فی الارض حلالا طیبا، اون چی که از زمین بهره میبرید دو خصوصیت داشته باشه، یک حلال باشه، دو طیب باشه. در سوره مبارکه مائده آیه 88، و کلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا، از آن چه خدا به شما عطا کرده برای شما حلال و طیبش رو انتخاب بکنید، حلال و طیب. خدا به ما میگه اگه میخوای چیزی بخوری حلال باشد و طیب. حالا تو جزء اولش چه برسه جزء دومش، حالا من هر دو جزءشو میگم ببینیم بازار ما چیکار میکنه. من که میگم بازار، نظر به بازار مثقف ندارم که اصلا شما فکر کن من همه اونا رو میگم، بلکه اونها و هر کسی که درآمد داره رو دارم میگم، فقط اونا شامل نمیشه، هر کسی که هر درآمدی داره ببینه این خصوصیت توش هست یا نه. خصوصیت اول درآمد حلاله. درآمد حلال یعنی این که شما کسب و کاری داشته باشی، تجارت و صنعتی داشته باشی که مسیر و انتهاش تولید چیزی که خداوند حرام کرده است نباشد، خرید و فروش چیزی که خداوند حلال حرام کرده است نباشد، توزیع و باروری چیزی که خداوند حرام کرده است نباشد، تبلیغ چیزی که خداوند حرام کرده است، هر درآمدی که به این چهار تا برمیگرده چی آقا؟ میگه آقا من که اونو تولید نکردم، من شراب رو چیکار کردم؟ تبلیغ کردم. خب تو هم درآمدت حرامه. میگه آقا من که تولیدش نکردم، منم که نخوردمش، من یه وانت دارم اینو جابجا کردم، درآمد تو هم حرامه. میگه آقا من که تولیدش نکردم، من اینو گذاشتم اینجا، کرم حلزون میفروشم، مشروبم میفروشم، حالا تو بخوا حلزون رو بخر، خب اون یکی باید اونو بخره، من که تولیدش نکردم، درآمد تو هم حرامه. یا آقا من که نمیخورم تولید میکنم، خودتون بخواستی نخوری، میگی درآمد تو هم حرامه. چرا؟ چون شما دست گذاشته اید روی تولید، توزیع، خرید و فروش و بازرگانی و تبلیغ چیزی که خداوند در شریعت، چند تا چیز در شریعت حرامه؟ یکیش حرامه، یکیش گوشت خوک، یکیش گوشت سگه، یکیش عرض به حضورتون که مواد مخدره، هر چیزی که با حیات بشر چی آقا؟ در واقع حیات بشر و قوام حیات بشر رو تهدید میکنه، هر چیز، و در شرع مقدس حرامش کرده. درست شو؟ خب حالا من گوشت خوک نمیفروشم، گوشت گوسفند میفروشم، خدا خیرت بده. من دامپروری دارم ولی دامپروری گاو دارم، خدا خیرت بده، پس درآمدم اونجا حلاله. میگه آره از حیث درآمد حلاله، اما درآمد حلال یک جزء دیگه هم داره، منوط به این که شما خمسش رو هم چیا پرداخت کرده باشی. فرق خمس با مالیات میدونی از چیه؟ نمیدونی از چیه؟ در یک جمله، مالیات بر چی آقا؟ درآمد. اما خمس مالیاتیست بر چی؟ بر هزینه. میگه تو هر چی در آوردی برو یه سال خرجش کن، هر چقدر اضافه اومد یک پنجمش رو چیکار کن؟ پرداخت کن. پس این میشه مالیات بر شر. خیلی آغاز حال من نبخواه میگم بله، اونا میگن تو در میاری اولش مال ماست، خوشحاد قوام جامعه بشری به این مالیات ها هم بستگی داره. بله واقعا اگه مالیاتی گرفته بشه و خرج مردم بشه، مردم هم با جان و دل میپردازم، میگم پولی که دادیم خرج خودمون میشه، بیمارستان های مثلا، آموزش پرورش مثلا، مثلا چیزهای دیگه مثلا، فقط با مثال توجه فرمودین. ولی خمس مالیات شرعی است، اما بر چیه؟ بر هزینه است. میگه شما درآمدت مال خودته، برو هر چقدر خواستی چیکار کن، خرج کن، در حد شأن زندگی کن. یک سال هم فرصت داری، بعد اگر چیزی اضافه اومد یک پنجمش خمسه. وقت اگر این دوتا جز رو انجام دادی تا حالا درآمدت میشه درآمد چی؟ حلال. اما کلو مما رزقکم الله حلالا طیبا، جز دوم هنو مونده که همه مشکلات ما سر اون جز دومه. واقعیش این است که ممکنه بسیاری از مردم ما جز اول رو رعایت بکنن، ممکنه، فقط در حد امکان، آن نمیدونم ما که قراری است تفحص بکنیم، اما جزء دوم چیز خطرناکی است. درآمد طیب، امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی میخواد اهل ایمان رو علامتشون رو نشون بده، بگه اهل ایمان کیا هستن، میفرماید اطیب کسمکسبه، دارای تجارت طیب هستن اهل ایمان. بنابراین شما باید این خصوصیت رو نداشته باشید یا داشته باشید، منفیش رو نداشته باشید، مثبتش رو داشته باشید. آجان درآمد طیب چیه؟ قال رسول الله ان اطیب الکسب کسب التجار الذین، پاکیزه ترین، طیب ترین درآمد، درآمد آن کاسبان است که هفت خصوصیت: یک، اذا حدثوا لم یکذبوا، وقتی تجارت میکنن دروغ، جنس ایرانی رو برند کره‌ای نمیزنن بهش. این که تو بازار ما نیست که، اینا مال اسرائیله. آره، لباس تولیدی ایران رو مارک ترکیه روش، بعدم نمیگه حاج آقا به جد دگه دروغ نگی نمیچرخه. آبا جد من این خصوصیت اول، وقتی تجارت میکنه دروغ نمیگه. خصوصیت دوم، اذا وعدوا لم یخلفوا، وقتی معامله رو تمام کرد خلف وعده نمی کنه، ولو دلار بشه 10,000 تومان. من معامله کردم جنسم رو در دلار 1,000 تومان، نوسان پیش اومده شده 10,000 تومان، من معامله کردم، یا آقا دیگه نمی صرفه. این درآمد طیب. البته اینم مال بازارمونی، اینم مال آمریکاست. و اذا اطمئنوا لم یخونوا، اگر مورد اطمینان قرار گرفت خیانت نمی کنه، چک میده تضمین کار تو، اما اون چک تضمینی رو میری برگشت میزنی، یارو رو چیکار بکنی؟ اینم که تو بازار ما نیستش که، این مال بلژیک. ما هممون خوبیم. آه، این امام حسین ما اینجا. این چند تا شد؟ 4. و ازا کان علیهم دینون لم یم طلو، اگه بدهکار معطل نمی کنه در حالی که میتونه پرداخت بکنه، اگه نمیتونه نه. آقا حالا فردا این 100 میلیون تو حساب ما باشه، یه روزم باشه، بانکی ها میگن عجب حسابیه، در حالی که من 90 میلیونشو بدهکارم. یا بسو فردا میدیم. آیا اگه فردا یارو تلفن زد یه جوری، خلاصه الان دیگه این شماره ها که میفته و کله پا میکنه یارو رو، بعد خلاصه میشه مثلا ساعت 1-2 بعد از اون که بانک ها تعطیله، میگه آقا فردا. اگرم تلفن نزد که خب دیگه حالا هست تو حساب ما دیگه. چند نفر اینجوری هست؟ اینم که مال 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 اتریش. و اذا کان لهم لم یعصروا، اگر کسی بدهکار بهش بود اذیتش نمیکنه، حکم جلب نمیگیره، در به در عزیز کارو تعطیل میکنه، یارو پیداش کنه. ها یاری که داره فرار میکنه حتما نداره دیگه. و ما کجا بخوایم بگیم مثل پیغمبرین؟ چی بود شبیه پیغمبر؟ هیچ، معطل. خیر پیغمبر گره گو آقا 3 درهم من بدهکاری. فهمود بله و بده. فهمود من بدهکار هستم، اما نگفتم امروز میدم قباره، ولی باید بدی. اون ندارم، اون نمیذارم به نماز بخون. حق با توه؟ کی داره میگه حق با توه؟ به کی داره میگه؟ به یهودیه داره میگه حق با توه؟ اصحاب اصحابشو خورد شد، یعنی نزش پیغمبر به نماز، نماز ظهر رو اصل نزش، نماز مغربشو نزش، گفت تا صبح تو کوشه نگرد میدارم. گفت حق با توه؟ اصحاب تو آقا بزن ما دلویش بیرزی بیرو. فهمید نه، من بهش بدهکارم، اما بهش نگفتم کی میدم که خلف وعده کرده باشم. اما الان بدهیش بخواد حق با اونو، منم ند. بابا پیغمبر بدهی طرف رو میپذیره که من بدهکارم، نمیگم من. حالا تو باید وقتی یارو داره فرار میکنه باید بپذیری که یارو چی آقا خب نداره، حالا غلطی خورده، خب نداره دیگه، تو چی کارش میکنه؟ کارتو تعطیل میکنه، در به در 4 تا مأمور از این ور اون رو کیلو بیارش زندان. و اذا کان لهم لم یعصروا، بهش سخت نمیگیره وقتی بدهکار این نداره. و اذا با او لم یطرو، وقتی میخواد جنسشو بفروشه اقراق نمیکنه، مبالغه نمیکنه. این حل از اونی که گفتم، به خاطر این گفتم. بعضی از دوستان ما که رشتهشون این هستش بگن این دروغ مسلمه. بابا حلزون اگه در واقع فرض بفهمید ترمیم میشه، این به خاطر جنس بافت خودشه، نه به خاطر اون چیزیست که تولید میکنه. بافت بشر اصلا ترمیم نمیشه، حالا کرم حلزون بمالی یا سوسک بمالی، این نمیشه. ما حالا نمیم چه تلویزیون مثلا، اینا بچه ها باسوادی هستن، بی سواد که نیستن که، من از بقار که مشورت نگرفتم که. برای یه لقمه نون در آوردن تا کجا؟ این جنس دو تاست، یکی ملکه انگلیس داره، یکی من گرفتم، اونجا برای تو. آقای دروغه، داری مبالغه میکنی. و ازشترو لم یزمو، هنگامی که میخواد چیزی رو بخره تو سر مال مردم نمیزنه. آقا وقتش گذشته و دیگه الان چون تویی و حالا بالاخره و ما نمیذاریم ناامید رازید بیگم، این مزخرفات داره مذمت میکنه جنس طرف دیگه. اگه این 7 خصوصیت رو داشتی خوبه یا نداشتی؟ خب یه جاهایشو باید داشته باشی، یه جاهایشو نباید داشته. دروغ نباید بگی، مذمت نباید بکنی، ولی فرصت باید بدی. توجه فرمودین؟ وقت اگر این دوتا بود میشه حلال طیب. وقت اگر این دوتا بود، اگر امام زمان حرف زد، من حرف امام زمان شعار بکنم؟ گوش میدم و الا من هم ملعت بطنی من الحرام من الحرام. بسه. البته عوامل دیگه یه هست که انشاءالله جلسه بعد اگر خدا اراده بکنه. سوره مبارکه غافر آیه 35 کذالک یتبع الله علی کل قلب متکبر. هر آدم متکبری، تکبر دو شق داره، تکبر در مقابل خلق، تکبر در مقابل خدا. این دوتا تکبر با هم فرق میکنه. در مقابل خلق اصلا به یارو محل نمیذاره، اما در مقابل خدا تکبر چیه؟ متفاوت. این که میگه علا قلب کل جبارن متکبرن جبار، علا کل قلب متکبرن جبار، این تکبر در مقابل حقه که اگه خدا بخواد با دو سه تا بیماری های دیگه فردا شب که شام غریبان هست رضاست انشاءالله بیان خواهم کرد اگه خدا میخواد. عرضم تمام. بری در خانه پیغمبر، وجود ناظرین حضرت خطبی برتوند، این همه آوازه ها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود، همه چی به پای آغاست، اگرچه از حلقوم قمر بنی هاشم است و حضرت سید الشهدا است و امیر المومنین، اما همه چی بلو آغاست، همه چی. در حدیث معراجیه فرمود یا احمد علم تدر لعی شیء فضلت تو که علی سایر الانبیا. بدونی چی شد من تو رو بر همه انبیا برتری دادم؟ چی شد تو گل سرسبد همه شدی؟ چه اتفاقی افتاد تو گل سرسبد همه انبیا شدی؟ قال اللهم الله، عشق خدای نمیدونن. فرمود به عرب اخصال فی که به خاطر چهار خصلتی که در تو هست، بل یقین، یقینی که تو داری و سخاوت نفس، سخاوت نفسی که در تو هست و حسن الخلق، اخلاقی تو داری و رحمت الخلق، رحمت خلایق هستی، رحمت خلایق هستی. آمد تو بازار دیدی یک کنیزی داری گریه میکنه، فرمود چرا گریه میکنی؟ و صاحب کار من پول داده بود، من باید جنس بخریدم، پولم رو گم کردم. همینا که میگن جلوتو میگیرن، میگه از شهرستان اومدم پولم رو گم کردم، من الان برگردم مؤاخذم میکنم. از افهمون چقدر گم کرده؟ گوی یا رسول الله 12 درهم. 12 درهم شده با اصحاب رفتن به کارهای که باید برسیدن رسیدن کردن، برگشتن دور دختر نشستی گریه میکنه. همه چرا گریه میکنی؟ پولتی که بهت دادیم. گفت بله محبت کردی، اما من توی یک ساعتی باید برمیگشتم، الان خیلی دیر شده، الان برگردم منو میزنن. فرمود چیکار کنی؟ و بیش شما وساطت کنی؟ باره رفتن. اصلا نپرسید تو کی هستی، ولی دید مسیر، مسیر محله یهودی ها توی مدینه است. دیگه نپرسید تو یهودی هستی یا نه. خب دیگه محله یهودی ها، همه یهودی، همه کنیز یهودی، ساقار یهودی، همه یهودی هم. آمدن در خانه، در زدن، السلام علیک یا اهل البیت، به صاحبان خانه سلام کردن، جواب ندادن. دوباره پیغمبر سلام کردن، باز جواب ندادن. دوباره پیغمبر سلام کردن، باز جواب ندادن. بار سوم که پیغمبر سلام کردن جواب دادن. از افهمون تو خونه بودین جواب نمیدادین؟ گفتن بله. فهمون چرا جواب نمیدین؟ گفتن که در تورات ما آمده که این آقا هر جا وارد شود خیر و برکت باهاش میاد. ما بخواستیم شما بیشتر سلام بکنید تا خیر و برکت بیشتری در عید خانه نصیب بشود. فهمون من یه خواسته دارم. گفتن هر امری داشته باشی انجامه. فرمود این دختر یه اشتباهی کرده، یه خود تأخیر کرده، میشه از سر تقصیراتش بگذاره؟ گفت آره آقا چرا نمیشه. گفت یعنی از سر تقصیراتش بگذاره؟ گفتن آره آقا میگذاریم، نه تنها کارش نداریم بلکه برای رضای شما او رو در راه خدا آزادش میکنه. خیر و برکت دیگه، دختر یهودی هنوز آزادش. پیغمبر تشکر کرد، آمدم بینیم. گفت آقا یه کاری با شما داریم. فرمود بگید. آقا شما که تا اینجا آمدی خانه ما رو منور کردی، حیفه که ما مسلمان نشیم، ما بخواییم شهادتیم بدیم و مسلمان بشیم. رحمت للخلق، یه سلامش یه طایفه یهودی رو مسلمان کرد. حالا این آقا امروز تو بستر افتاده، خیلی سخته، از طرفی بیماری پیغمبر، از طرفی که میداند بعد از خودش چه بلایی سر خاندانش بخوام بیاره. یکی آمد در زد، حضرت زهرا رفتن پشت در، فرمودن کیه؟ گفت من یه مرد عرب هستم، در دنیا غریبم، آمدم برای دیدن حبیب. از زهرا فرمودن برادر عرب، پدرم مریضه، تب داره، برو بعد بیا. چشم، رفت. اما خیلی زود دوباره برگشت، دوباره در زد. از فرمودن کیه؟ حضرت صدیقه. خانم من یه مرد عرب هستم، در دنیا غریبم، آمدم برای دیدار پیغمبر، اجازه میدین؟ حذفم بود برادر، عرض کردم که بابام مریضه، برو در یه فرصت دیگه بیا، فردای بیا، پس فردا بیا. مرد رفت، اما بار سوم آمد یه جوری در زد که خود پیغمبر این بار صدای در رو شنید. فرمود فاطمه جان در رو باز کن، این مرد کسی نیست که بخواد جایی وارد چه در بزنه، این به احترام تو داره در میزنه. این مرد پاش هر جا باز بشه صدای ناله و شیون از اون خونه بلند میشه. این برادرم عزرائیل ملک الموته. آخ چه حالی حضرت زهرا پیدا کرد من نمیدونم، اما در رو باز کردم، مثل برق از جلو چشمای حضرت زهرا رد شد، خدمت رسول خدا رسید، محضر رسول الله سلام عرض کرد. پیغمبر یه نگاه بهش کردن، فرمودن برای عیادتم آمدی یا برای مأموریت آمدی؟ گفت آقا من در اختیار شما، اگه اجازه بدی قبض روح میکنم، مأموریتم انجام میدم، اگر نه که در اختیار شما هستم، صبر میکنم. فرمود صبر کن، فرمود صبر کن، برادرم جبرئیل بیاد. جبرئیل آمد، جبرئیلی که در طول 23 سال 60 هزار بار در رکاب پیغمبر بوده، از گل کمتر بهش نگفته، این بار مورد عتاب قرارش داد. فرمود کجا بودی تو این موقعیت حساس؟ چرا من تنها گذاشتی؟ گفت آقا برزخ رو تزیین کردم، ارواح انبیا و شهدا و صلحا و همه منتظر قدومت هستن. فرمود این حرفا رو بذار کنار، یه حرفی بزن دلم شاد بشه. گفت یا رسول الله خاصه شما چیه؟ فرمود فردای قیامت خدا با امت گناهکار من چه میکنه؟ یا رسول الله این خواسته شما. بالا رفت، برگشت خدمت پیغمبر سلام حق رو رسوند، عرض کرد یا رسول الله حقت سلام میرساند و میفرماید رسول ما قصه نخوری، ولی سوف یعطی که رب و کفتر زاروز قیامت انقدر به تو میبخشم که تو هم از من راضی بشی. فرمود جبرئیل علامتش چیه؟ بالا رفت، برگشت، پیام حق رو رسوند، عرض کرد یا رسول الله حقت سلام میرساند، حقت پیام میدهد که محشر که بپا شد، تو از سر محشر وارد شو، بگو خدا یا رب امتی منم از بطنان عرش خبر میدهم، رحمتی تو بگو خدایا با امت من چی کار میخوای بکنی، منم میگم با امتت با رحمتم برخورد میکنم. روب کرد به ملک الموت، فرمود من آماده هم. شروع کرد جان پیغمبر رو از پای پیغمبر گرفتن، رسید به زانو، فرمود برادر به تو توصیه کردن با من مراعات کنی یا جان همه رو اینجوری میگیری؟ گفت آه، به من توصیه کردن، به من گفتن با شما مدارا کنم. فرمود حاضرم یک تنه سختی جان کندن امتم رو تحمل کنم. اما با امت من مدارا کن، سخت بهشون نگی. یا رسول الله، با شرمنده شما هستی، ما نمیدانیم چرا آمدن پشت در قرار گرفتن. با این همه مهربانی شما نمیدانیم چرا فرق علی رو در محراب شکستن. با این همه مهربانی شما نمیدانیم چرا پاره های جگر حسن مجتبی را. با این همه لطف و مهربانی شما نمیدانیم چرا سر از بدن حسین جدا کردن. ما شرمنده ایم. توی فقه ما دستور دادن سینه محتضر باید سبک باشه، حتی اگه یه شمدی هم هست از روی محتضر برمیدارن. اما پیغمبر در حال جان دادن امام حسن و امام حسین رو سینه پیغمبر هستن. امیرالمومنین آمد این دو آزاده رو جدا بکنه. حضرت فرمود رهاشو کن، بذار اینا رو سینه من باشن، اینا منو ببینن، منم اینا رو ببینم، تمام دل خوشی من این دو پسرم هستن. یا رسول الله، خوشا به احوالت، هر وقت چشم باز میکردی چشمت بیخورد به جمال دلارای دو نوعت. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، تو گودی قتلگاه حسین هر وقت چشمش رو باز کرد و شمر و جالسون علا صدره، شمر و سینه حسین نشسته بود، با دستش به حاصل حسین رو گرفته بود و با شمشیرش از قفا سر از حسین